صدور نخستین پروانه حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی. مدیر کل استاندارد استان تهران نخستین پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی در استان تهران را برای 3 محصول اعطا کرده. طاهری در بازدید از یک واحد زراعتی در شهرستان ورامین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مطالبات و نیازهای جامعه امروز تولید و عرضه محصولات سالم است، برای 3 محصول گوجه و خیار گلخانه‌ای و کاهو بعد از قبولی در آزمایشات و آنالیزهای لازم در خصوص باقی مانده سموم، نیترات و فلزات سنگین، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی اعطا کرده. وی با تاکید بر لزوم تولید محصولات گواهی شده و استاندارد با هدف ارتقاء سلامت مردم افزود، محصولات سالم محصولاتی هستند که باقی مانده سموم، نیترات و فلزات سنگین آن در حد مجاز است و ما بر اساس تعاملات با سازمان میادین میوه و تره‌بار استان در تلاشیم قرفه اختصاصی برای عرضه محصولات در میادین در نظر گرفته شود. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد توفیق داریم تا در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی باشیم. دعوت میکنم پس از شنیدن پیام‌های بازرگانی شنوندگی معمای توسعه باشید.
آسیا چمن، اولین تولید کننده چمن مصنوعی در ایران، متکی بر دانش، نوآوری و همت جوانان ایرانی در انواع ورزشی، فضای سبز، تزئینی، با دوام و پایدار، به صرفه و اقتصادی، دوستدار محیط زیست. آسیا چمن، همیشه سبز.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. هنوز هم بعد از سالها یکی از خبرهای خوش مربوط به حوزه نفت، استخراج نفت از شاهای جدید است. انگار وقتی خبری می آید که در منطقه خوزستان حفاری نفت شروع شده، دوباره چاه شماره 1 مسجد سلیمان است که به ما لبخند می زند. سال گذشته ایران استخراج نفت از میدان مشترک با عراق را آغاز کرد.
چاه شماره 10 آبان، الان فاصلمون تا مرز حدوداً 2300 متر بیشتر نیست که الان مجاورم هم دگل حفاری عراقی وایساده داره حفاری میکنه.
میدان مشترک نفتی بین کشور ایران و عراق هست و دکل‌هایی که ملاحظه می‌کنید دکل‌های کشور عراق هستند و این قسمت هم که ما هستیم دکل‌های کشور عزیزمون ایرانه که همه در میدان مشترک نفتی مشغول به فعالیت حفاری برای رسیدن به طلای سیاه هستند.
تو نقطه مرزی نبودیم، این دکلمو آوردیم اینجا و داریم دکلای مختلف رو میاریم داخل مرز و داریم پیشرفت میکنیم داخل این زمینه.
گرما که بالاخره تاثیر داره، ولی خب از قدیم میگن حفار مرد است و سختی های کار. ما هم به لطف خدا داریم این کار رو انجام میدیم.
من دکلوان هستم. سطح زمین بخوای حساب کنی یه 40 متر میشه، 40 خورده میشه تا مانکی بود. در روز تقریبا اگه تریپ داشته باشیم 12 ساعت و بالا باشیم. نهار میایم پایین برمیگردیم.
در عمق 498 متری هستیم. میدان مشترک ما هر چه زودتر به میدان نفت برسیم میتونیم از رقیبامون که در کشورهای همسایه هستن جلوتر بزنیم.
بعضی وقتا که مووینگ داریم، مووینگ یعنی جابجایی دکل،
وقتی دکل تیکه دیگه کنیم از یه قسمتی به یه قسمت دیگه ببریم، اینجا لود کار خیلی شدت میگیره.
تلاشی که این پرسنل این دکل و دکل‌های اطراف ایرانی انجام میدن قطعا میتونه در موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها و بهره برداری‌های چاه‌های نفت و گاز موثر بوده باشه.
این نفت بیش از 120 سال در این کشور اسم و رسمی پیدا کرده بود، نفتی که اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما را تحت تأثیر قرار داده است. اما سوال این است که چطور توسعه ایران خود را با توسعه نفت در یک مسیر دید؟ سال 1285 شمسی ایرانی ها درگیر یک قیام بزرگ بودند تا حکومتی که برای قرنها به شخص شاه وابسته بود را کمی ترمیم کنند. انقلاب مشروطه شکل گرفت و اکثر نخبگان کشور درگیر عدلیه و مجلس و مبارزه شدند.
باید شرعیت داشته باشه، یعنی این مشروطیتی که شما آقایان می‌فرمایید باید مشروعیت داشته باشه، مثل سوغات اروپا برای ملت ایران. یعنی ما یک فکری میکنیم، یک مشروطیتی را میندازیم، دو دستی تقدیم اجنبی بشه، بره به بیراه. در این صورت این دیکتاتوری سلطنتی از حکومت مشروطه‌ای که آقایان میفرمایند یک سرگردن بالاتر است.
ولی بنده اعتقاد دارم که باید شاه رو آرام آرام متقاعد کرد که زیر بار بره، نشه که خدای ناکرده خونی ریخته بشه. ما خواستمون رو اعلام میکنیم.
به شاه حالی کنید، بفهمونید که مشروطیت یکی از بدبختی های بزرگ ما نداشتن قوانین اسلامی و شرعی است ولا غیر.
اما همزمان در مناطق گرم خوزستان گروهی سخت مشغول کار بودند تا کالایی جدید پیدا کنند. رویای رسیدن به نفت در ذهن چند انگلیسی بود که با کارگران ایرانی مشغول حفاری بودند. گروهی آنها را ابله می‌خواندند، زیرا 7 سال کندند و هیچ نیافتند. اما آنها با چه انگیزه هایی کار را شروع کردند؟
اونجا ها باید باشه، نگاه کن اون بالاها.
بله، ما باید به اون بالاها بریم. هوا خیلی گرمه، نرافع کننده است. بله خب،
میارزه
سختیش میارزه. بیا دوست من، بیا ناامید نشو. بیا، ما به زودی به اون چیزی که میخواهیم میرسیم.
میگه چه دینام چقدر راه
ما بازه بمی شمه دونه باش. ما باید چیزی با ارزشتر از طلای زرد به دست بیاریم، میفهمی؟ یک جایی تو این سرزمین کوه‌ها و خاک‌ها روی دریایی از نفت شناوره.
5 سال قبل از مشروطه هنوز ناصرالدین شاه زنده بود. در روز 28 ماه مه سال 1901 برابر با 7 خرداد ماه 1280 شمسی قراردادی میان مظفرالدین شاه قاجار، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس الممالک از ایران و آلفرد ماریوت نماینده دستی به امضا رسید که بر اساس آن حق انحصاری اکتشاف و استخراج و پالایش نفت در سراسر ایران جز 5 ایالت شمالی هممرز روسیه به مدت 60 سال به دارسی اعطا شد. خانم دکتر لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره این قرارداد میگوید:
چون مطابق با این قرارداد که در 18 ماده هم فکر میکنم تصدیق میشه، دولت ایران این امتیاز رو به شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی انگلیسی اعطا میکنه و با این امضای این قرارداد در واقع امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت در ایران و به مدت 60 سال در اختیار این فرد قرار میدن و چند روز فقط به فاصله چند روز باقی مونده بود تا پروژه تعطیل بشه و گروهی که برای بررسی در مورد نفت ایران اومده بودن به مسجد سلیمان و قصر شیرین کار رو متوقف اعلام کرده بودن و به دنبال این بودن که برگردند از ایران، اما ظرف یکی دو روز بعدتر این چاه نفتی در واقع به نفت میرسید.
اولین بار بود که صحبت از نفت در جامعه ایران مطرح می شد و خود شاه هم نمی دانست ایران را وارد دوره‌ای جدید کرده است. دکتر زرگر استاد تاریخ است و از جزئیات پرونده نفت ایران آگاهی کامل دارد. او سالها روی اسناد کار کرده و درباره این قرارداد می گوید.
قرارداد دارسی قراردادی بود که 60 ساله بود و بنا بود که بعد از این که شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل میشه و اینها 16% عایدی نفت به ایران پرداخت بشه و خیلی جالبه این 16% هم بعد از اینی که مالیات دولت انگلستان از در واقع درآمد خالص شرکت کسر میشد پرداخت میشد. به این صورت که فرض بگیریم که اگر 100 پوند مثلا درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس بود، اول 20% از اون رو شرکت نفت ایران انگلیس مالیات به دولت انگلستان پرداخت میکرد و بنابراین 16% ایران از 80 پوند در واقع پرداخت میشد. برای همین هم بود که در دوران مصدق زمانی که محاسبه کردن دیدن که دولت ایران با توجه به این کسر مالیات از درآمد شرکت نفت ایران قبل از پرداخت سهم ایران حدوداً 103 میلیون پوند انگلستان دولت ایران به خزانه انگلستان مالیات پرداخت کرده بود، در حالی که اگر از 16% از کل درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع پرداخت میشد، ما یه درآمدی بیش از مثلا 100 میلیون پوند در اون زمان طی این دوران بیشتر به دولت ایران پرداخت میشد.
در روز 26 ماه مه سال 1908 برابر با 5 خرداد 1287 شمسی در ساعت 4 صبح مته حفاری در عمق 1180 پا به نفت رسید که به ارتفاع 50 متر به بالا فوران کرد و سرانجام انگلیس با یک سرمایه گذاری 400,000 لیره‌ای پس از 8 سال موفق به اکتشاف نفت در ایران شد. دکتر نرسی قربان اقتصاددان است و درباره توسعه نفت ایران مقالات زیادی دارد. او شروع این توسعه نفتی را این گونه تحلیل می کند.
اون موقع اقتصاد ایران هم خیلی اقتصاد مشخص و محدودی بود در مورد کارهایی که انجام می شد. اقتصاد جهانی و تعامل جهانی از این حرفا خیلی نبود. به همین دلیل اثر نفت روی اقتصاد ایران به اون معنایی که ما امروزه داریم راجعش صحبت میکنیم، من فکر کنم تو اوایل دوران رضاشاه خیلی مشهود نبود. قرارداد انحصاری بود. کل زمین‌هایی رو که در اون قرارداد قید شده بود که تمام بیشتر مساحت ایران بود برای کشف و توسعه نفت در اختیار این شرکت خارجی قرار گرفته بود. اون شرکت خارجی از نفتی که پیدا میکنه یه درصدی از منافعش رو به ایران بده.
بعد از 7 سال تلاش حفاری و 2 سال بحث‌های حقوقی در 14 آوریل سال 1909 کمپانی نفت انگلیس و ایران با سرمایه 2 میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد. خبر خوش اکتشاف نفت در تاریخ ایران و انگلیس باقی ماند.
اون گام زلمتی چی بود؟ وقت نوشتنش رسیده.
سرود داوود از آیه از مزبور 104 آیه 15 جمله سوم که می گفت ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو که او صخره ها را دریاچه آب گردان.
آره خودشه درسته.
بنویس دوست من، بنویس دارسی عزیز، در هوای مطبوع لندن نگران سرمایت مباش. ویلیام نکس درسی عزیز، با تقدیم بهترین آرزوها خوشبختم خبری را که مدت هاست در انتظارش هستید به عرض برسانم.
آفرین.
محلی است به نام مسجد سلیمان در 90 مایلی اهواز. اوقات خوبی است، یقینا عیسی مسیح با ماست. از زبور داوود مزبور 104 آیه 15 را می خوانیم و به یاد شما هستیم.
آفرین.
سوم جولای 1908. منتظر پاسخ هستیم. با تقدیم احترامات، دبلیو رینولدز و روزن کانتل.
عالی بود.
این مناسبت باید جشن گرفت دوستان.
ایران سعی کرده بود حداقل امتیازها را در قرارداد دارسی برای خود تضمین کند. در قرارداد آورده شد عمله و فعله که در تأسیسات کار می کنند باید رعیت اعلی حضرت شاهنشاه ایران باشند. در بند دیگر تأکید شد بعد از انقضای مدت معین این قرارداد تمام اسباب و امنیه و ادوات موجود به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت ایران خواهد بود و شرکت دارسی حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت. دکتر نرسی قربان استاد اقتصاد درباره بندهای این قرارداد تحلیل متفاوتی دارد.
به نظر من یکی دو تا نکته مهمی توی این قرارداد بود که متاسفانه بعداً به هم خورد. نکته مهمش این بود که ته قرارداد، یعنی آخر قرارداد وقتی که تمام میشد، هر چیزی که متعلق به شرکت آنگلو پرشین آل کمپانی بود میشد متعلق به ایران، یعنی که تمام سرمایه گذاری هایی که کرده بود این شرکت متعلق به ایران میشد.
مفهوم اقتصاد بین الملل برای ایرانی ها موضوعی ناشناخته بود. تصور کنید در کشوری که تازه درگیر مشروطه شده و همه ساختارها به هم خورده است و درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف کشور ذهن حاکمان را مشغول کرده، هیچ کس نمی‌دانست در اطراف مسجد سلیمان چه می‌گذرد و این شرکت جدید واقعاً به قرارداد خود عمل می‌کند یا نه. این بی‌خبری‌ها کم کم کار دست قرارداد دارسی داد. دکتر زرگر معتقد است این قرارداد ابعاد پنهانی جالبی دارد که اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است.
میدونی که شرکت نفت ایران و انگلیس که تشکیل شد با 2,000,000 پوند سرمایه اولیه، خب دارسی به اندازه کافی پول نداشت، بنابراین انگلیسی ها اومدن در واقع چکار کردن؟ به همون میزان، یعنی 51% سرمایه را باز دوباره افزایش دادن و دو برابرش کردن و بعد هم دو تا پورتفولیو، یعنی دو تا در واقع فرد در هیئت مدیره شرکت گذاشتن خزانه داری انگلستان و بنابراین شد یک شرکت انگلیسی. این شرکت انگلیسی در واقع و که انگلستان بود، هر زمانی که به خطر میافتاد انگلیسی ها خودشون دخالت میکرد. جنگ جهانی دوم بودن، خودشون مناطق نفتی را اشغال کردن. در زمانی که رضا شاه لغوش کرد، خودشون دخالت کردن و یک قرارداد جدیدی را به نفع خودشون بست. زمانی که جنگ جهانی دوم منطقه در خطر گرفت، باز دوباره خودشون اومدن. مصدق باز دوباره در خطر قرار گرفت، مصدق را سرنگون کردن. بنابراین ما میتونیم از نظر سیاسی به طور کلی برخلاف منافع ایران بود و منافع ملی ایران، ولی از نظر اقتصادی اون دیگه در واقع قراردادی بود که خب به نفع انگلیسی ها بود و هر طوری که دلشون میخواست محاسبه میکردن سودشون را، بعد مالیات خودشون را برداشت میکردن و نهایتا یک درصدی هم از 16% تا 20% به دولت ایران پرداخت میکردن.
با وجود ایجاد شرکت نفت ایران و انگلیس، درآمدی از این قرارداد به سمت خزانه ایران نمی آمد. در چند سال اول ایران اعتراض کرد که پس لیره هایی که تعهد شده بود کجا می روند؟ دکتر زرگر استاد تاریخ.
تا سال 1920 در واقع حدوداً یک سال قبل از کودتای رضا خان هیچ پولی به ایران پرداخت نشد بابت بهره برداری که انگلیسی ها از نفت ایران کردند و بنابراین به یکی از این کارشناسانی که تشریف آورده بودند به ایران برای اجرای قرارداد 1919 مأموریت داده شد که بیاد و در واقع در رابطه با مسئله نفت، ایران به شدت ناراضی بود از اینکه انگلیسی ها دارن از نفت بهره برداری میکنن و هیچ به ایران پرداخت نمیشه، در واقع بیاد یک بررسی انجام بده. این کارشناس اعلام کرد که باید 1,000,000 لیره انگلیسی، در واقع پوند انگلیسی به ایران پرداخت بشه و در واقع تصفیه حساب بشه با ایران. از اون زمان به بعد دیگه سالانه مبلغی به ایران پرداخت میشد. این مبلغ خیلی زیاد نبود، ولی در این حال تقریبا طی 10 سال آتی
به حدود 1,300,000 پوند انگلیسی در سال رسید، در سال البته که شما میدونید که در سال 1311 زمانی که تیمورتاش در واقع طی سالیان متعدد حدوداً 4 سال با انگلیسی ها با شرکت نفت انگلیس مذاکره میکرد، نهایتاً رضا شاه در اون زمان طی یک جلسه ای تصمیم گرفت که قرارداد دارسی را لغو بکنه.
انگلیسی ها چه ابتدا با سختی چاه شماره 1 مسجد سلیمان را حفر کردن، کم کم سودهای فراوانی نصیبشان شد. سالها بعد در مجمع عمومی سال 1917 شرکت نفتی ایران و انگلیس، رئیس کمپانی با غرور تمام گفت:
بهره برداری سالانه 4 میلیون تن نفت از چاه‌های مسجد سلیمان فقط با 4 میلیون لیره سرمایه گذاری صورت گرفته، در حالی که پیش از جنگ 2000 چاه در میدان‌های نفتی رومانی و گالیسی با صرف سرمایه معادل 40 میلیون لیره کمتر از این میزان تولید داشته.
مسئله نفت در ایران با آرامش همراه نبود. به عبارتی دولت قاجار نتوانست سود حاصله از نفت را در توسعه کشور به کار گیرد. وضعیت جهانی هم همراهی نمی کرد. شروع جنگ جهانی اول همه چیز را تغییر داد. شرکت نفت ایران و انگلیس رشد کرده بود و پالایشگاه بزرگ آبادان هم تأسیس شده بود. این سود هنگفت به جای تهران به لندن رفت تا هزینه نبردهای بزرگ متفقین را تأمین کند. خانم دکتر لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ، نفت را عامل موفقیت انگلیس در جنگ می داند.
در واقع اهمیت نفت در جنگ جهانی اول و دوم زمانی هست که وزیر دریاداری انگلیس تصمیم می گیره که سوخت ناوگان دریایی انگلیس رو از زغال سنگ به نفت تبدیل بکنه. از اینجاست که نفت اهمیت بیشتری توی معادلات جنگی و معادلات نظام بین المللی پیدا میکنه و وجود این سوخت رایگان نفتی در ایران محل توجه قدرت‌های بزرگ به ویژه انگلیس هست و پس از اون حتی در جنگ جهانی دوم بیشتر از همه به موقعیت استراتژیک ایران توجه میکنه. اما باز هم باید بگیم که در همین دوره هم خود چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس به این نکته اذعان داره که همونطور که در جنگ جهانی اول تامین سوخت کشتی ها و جنگنده ها با منابع نفتی رایگان به ویژه منابع نفتی ایران تامین می شد، در جنگ جهانی دوم هم علاوه بر موقعیت استراتژیک ایران، فراوانی و ارزانی نفت هم حائز اهمیت بود. در واقع یکی از مهمترین دلایل تجاوز نیروهای نظامی بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی به خاک ایران تو در واقع در دوره جنگ جهانی دوم به غیر از موقعیت استراتژیک ایران وجود نفت بود.
دولت انگلیس در شرایط جنگ با کمک این شرکت نفتی توانست بحرانهایش را حل کند و حتی چرچیل در مجلس این کشور صحبت کرد تا دولت رسماً قسمت عمده سهام را بخرد. بعد از این سیاست بود که شرکت نفت ایران و انگلیس عملاً قسمتی از اموال دولت انگلیس شد. چرچیل در مجلس عوام انگلیس این گونه گفت:
دولت با پرداخت 2,200,000 پوند 52.5% از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری نماید و از وابستگی به نفت روسیه و آمریکا رهایی یابد. کنترل چاه‌های نفتی ایران می‌تواند به ادامه کنترل مستعمرات توسط نیروی دریایی بیانجامد و حیات و استمرار امپراتوری انگلستان در برابر دشمنان را در سال‌های آینده تضمین نماید.
قرار داده دارسی که بنا بر جبر زمان به زیان ایران بسته شده بود، حالا در عمل همان مقدار اندک سود خودش را هم برای ایران از دست داد. درآمدهای مربوط به حق امتیاز نفت که در سال 1290 مبلغ ناچیزی بود، در سال 1300 تا 1301 به رقمی معادل 583,960 پوند رسید. در سالهای 1310 تا 1311 این رقم به بیش از 1,288,000 پوند بالغ شد. اما ایران راضی نبود و زمینهای تغییر این قرارداد سرعت گرفت. دکتر زرگر، استاد تاریخ، از این درآمد نفتی میگوید:
شرکت نفتی ایران و انگلیس یک پدیده بود در جنوب ایران زیر سلطه انگلستان و جدای از اقتصاد ایران تا حدودی، یعنی خیلی پیوندی با اقتصاد درونی ایران نداشت. یک دولتی در داخل دولت بود که صرفا چیکار میکرد؟ یه یک سالانه مثلا یک مبلغی را به اقتصاد ایران تزریق میکرد. کارهای خودش رو دیگه مستقلا انجام میداد. مثلا شرکت نفتی ایران انگلیس شرکت‌های مختلفی را به وجود آورده بود. پالایشگاه‌های مختلفی را ایجاد کرده بود. ولی درآمدی را که از اون درصدی به ایران پرداخت میکرد فقط 3 تا شرکت بودن. یکی خود شرکت نفتی ایران انگلیس بود، شرکت حفاری و اکتشاف بود و پالایش. همین. بنابراین شرکت تانکرها رو دیگه ملحوظ نکرده بود، پالایشگاهی که در دنیا ساخته بود رو ملحوظ نکرده بود. بنابراین یک درصد کمی از درآمد کل را به ایران پرداخت میکرد.
رضا شاه به قدرت رسیده بود، خبری از جنگ جهانی نبود و اهمیت نفت هم در جهان افزایش یافته بود. اکنون زمان تغییر بود، اعتراض ها هم در ایران افزایش یافت تا بالاخره مذاکرات نفت شروع شد. قرار بود دارسی برای همیشه از ایران برود، اما یا قرارداد بهتری خواهد آمد تا اقتصاد را متحول کند؟ در برنامه بعد از قرارداد 1933 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران خواهیم گفت.
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. پروتکل های بهداشتی رو رعایت بفرمایید، از ماسک استفاده کنید، فاصله اجتماعی یادتون نره، حواستون باشه که ممکن هست جوانترها، افرادی که از سلامت خدا رو شکر بهره‌مند هستند، قوی تر هستند، ناقل بیماری کرونا باشند و اون رو بدون اینکه علامت داشته باشه منتقل کنند به افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، به بزرگترها، به افرادی که مسن‌تر هستند، حتی به بچه ها. پس خوبه که حواسمون بیشتر به این مسائل باشه، خدای نکرده کاری نکنیم که فردا دچار پشیمانی بشویم و عزیزانمون رو از دست بدهیم. اما یک بار دیگه یادآوری میکنم که وقت ملکوتی اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 26 دقیقه خواهد بود و امشب اولین شب از محرم الحرام سال 1442 هجری قمری هست. بیاید برای همدیگه دعا کنیم در این شب عزیز. سامانه پیامکی 3637 کماکان پل ارتباطی شما با ماست. یه نگاهی داشته باشم به سامانه پیامکی، حالا یکی دو دقیقه فرصت هست ببینم که دوستان عزیزمون پیامک ارسال کردن که ابتداش نوشته شده باشه پخش و درخواستشون یا سوالشون از ما چیست. اسم شریفشون رو ننوشتن، 0913 شماره آخر 1697. گفتن که از مدیران و برنامه سازان رادیو اقتصاد تقاضا داریم تا درباره حق مسکن و همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برنامه داشته باشن و خبررسانی کنن. چشم، میدونید که حق مسکن کارگران افزایشش به 300 هزار تومان مصوب شده و مورد تایید قرار گرفته است. آقای علیرضا کلالی از مشهد مقدس هم پیامک ارسال کردند و ایشون گفتن که چنانچه ممکن هست تقاضا دارم از مدیران شبکه رادیویی اقتصاد که تکرار برنامه رهیافت از ساعت 3 بامداد به ساعت 1 بامداد تغییر پیدا بکنه، طوری باشه که ما بتونیم برنامه رو بشنویم. یعنی آقای کلالی حاضرید که تا ساعت 1 بامداد بیدار بمونید و برنامه رهیافت رو بشنوید. درود به شما، برنامه رهیافت یکی از برنامه‌های